بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در صورت اولا و ثانیه بود. از شد صورت اولا و ثانیه استثابین متعارضین تعارض میشه و تساقط میشه، یعنی دو تا اصلا جاری میشه و با تعارض تساقط میکنه. اینو ایشون در صورت اولا و ثانیه فرمودن و بعد فرمودن نمیشه احد الاصلین رو ما بیاییم بر دیگری ترجیح بدیم، یعنی این دو تا استثاب متعارضین رو ما نمیتوانیم احده ما رو بر دیگری ترجیح بدیم، نه با اماره شرعیه و نه با اصول عملیه. و اما با اماره شرعیه نمیتونیم ترجیح بدیم، قبلا گفتیم، به خاطر اینکه اماره در حد اصول می که بتوانه اماره بیاد احد الاصلین رو برای ما ترجیح بده. و همچنین اگر نه این اصلین متعارضین با اصالت البراءه مثلا موافق بودن، اونم نمیشه، مگر اینکه اون اصل رو از باب دلیل ظنی حجت بدانی. من اینجا یه اشتباه رو کردم، یعنی بعد از درس رفقا تذکری دادن، من فکر کردم که ظاهرا اینجوری که این دفعه تفسیر کردیم امروز هم عرض کردم، گفتم برای اولین بار میخوام اینجوری معنا کنم که معلوم شد این مشکله. با خلاصه آقا این اصول ظنیه رو به حرف صاحب معالم کاری نداشته باشین، بزنین به اون حرف گذشته. ما اون روزی که مرحوم شهید رو رد کردیم، ایشون میخواست چیکار بکنه؟ میخواست احد الاصلین رو بر دیگری ترجیح بده، احد الاستصحابین رو. ما گفتیم نمیشه مگر اینکه استصحاب رو از باب ادله ظنیه بگیریم، مگر اینکه بگیم استصحاب مفید ظن نوعیه. این ظن نوعی که ایشون اینجا فرمودن به همونجا میخوره. قرار درست کردم، من خواستم جور دیگه ای معنا کنم، البته خود همینم یه اشکالی داره، اگه بخوام همین جورم معنا کنیم باز یه اشکال دیگه ای برمیخوره، ولی علی کل حال اون معنای اون روز درست نیست که من عرض کردم. این رو مبنای صاحب معالمه که ایشون اصالت البراءه رو دلیل ظنی میدونه، این درست نیست. یعنی این جمله رو میزنیم به همون مطالب قبلی. شهید ثانی میخواست چیکار بکنه؟ میخواست احد الاصلین رو، احد الاستصحابین متعارضین رو ترجیح بده بر دیگری، این خبرین متعارضین. ما گفتیم این کار جایز نیست مگر این که بگیم استصحاب مفید ظن نوعیه. غرض این ظن نوعی که ایشون اینجا فرمودن با اصالت البراءه تطبیق نمی کنه، تطبیق میکنه با حرفی که اون روز گفتیم. خلاصه نتیجه چی شد آقا؟ در صورت اولا و ثانیه که دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن، دوتا استصحاب ها تعارضا تساقطا و به هیچ کدامش عمل نمیکنیم. حتی اگر یکیش هم موافق با یک اماره یا یک اصلی باشه، نمیتوانیم احده ما رو بر دیگری مقدم بکنیم. این مطلبی بود که در صورت اولا و ثانیه ایشون فرمودن. و اما مطلب صورت ثالثه، در صورت ثالثه گفتیم هر دو استصحاب جاری میشه و اثرش هم بار میکنیم. کدام بود؟ با یک مایع مرددی بعداً متوجه شد که این مردد بین بول و ماهه، با یه همچین مایعی وضو گرفت. خب در اینجا گفتیم چی؟ اینجا حالا نمیدونه بوله تا اینکه بدن نجس حدث باقی، یا آبه که بدن پاک حدث هم رفته باشه. اینجا چیکار گفتیم بکنه؟ دو تا استصحاب جاری میکنه، یه استصحاب طهارت بدن نمیدانه. نمیدونم صفحه 19 رو مراجعه کردین، چون ایشون این مسئله رو در کتاب قهر صفحه 19 مطرح کردن. اینجا ما دو تا استصحاب جاری میکنیم، نمیدونم با این وضوئی که من گرفتم بدنم نجس شد یا نه، استصحاب بقای طهارت بدن. نمیدونم آیا حدث از بین رفت یا نه، استصحاب بقای حدث. این دو تا اصل رو جاری میکنیم و آثار شرعیش هم بار میکنیم. چرا؟ چون مخالفت عملیه نداره. چون اگر واقعا این آب باشه، خب من حدثم رفته، ملتزم شدم به بقای حدث، مخالفت التزامیه داره. اگر بول باشه، بدن من نجسه و حالی که من ملتزم شدم به طهارت بدن، نهایتش مخالفت التزامیه داره، مخالفت عملیه قطعیه نداره. تمام این حرفا رو ایشون صفحه 19 و 20 مفصلا این حرفا رو زدن. یه کلمه از اینجا مون که این کلمه رو صفحه 21 یعنی در اوائل صفحه 21 این مطلبی که تتمهی که مون از اون قبل آخر سورت ثالثه اونو میخوایم توضیح بدیم. ایشون در صفحه 21 فرمود ما دوتا اصل جاری میکنیم، مخالفت عملیگم نداره، فقط مخالفتش التزامیت، ولی به شرط این که شبهه حکمیه نباشه، چون شبهه حکمیه متعدده، انسان یه بار اصل جاری میکنه یه بار جاری نمیکنه، مستلزم مخالفت عملیه میشه. مثلا من الان نمیدونم آمین بعد از ولزالین حرامه که امامیه میگن یا واجبه که عامه میگن، خب این الان شبهه حکمیه. من تو نماز ظهرم چیکار کنم؟ بگم نه واجبه نه حرام بیارم. تو نماز عصرم بگم نه واجبه نه حرام نیارم. ببینید مخالفت عملی پیش میاد. این که ما گفتیم در این مثال دو تا اصل جاری کن، برای اینکه یک واقعه است در طول عمر یه بار اتفاق افتاده، من یه همچی وضوعی گرفتم، خب در اینجا شما دو تا اصل جاری بکن، بگو انشالله بدن پاکه، انشالله حدث باقیه، مخالفت عملیه نداره. اما در شبهه حکمیه چون وقایع متعدده، یادم میاد یه همچی عبارتیشون داره، صحیحه لازمتون البته، در همون صفحه 21 ایشون میفرماد در شبهه حکمیه حتما مخالفت عملیه داره. از کدیم مثل همینجا نمیدونم آمین بعد از زبل از ظالمین واجبه یا حرام، میگم از عدم وجوب از عدم حرمت، یعنی اباحه دیگه، از عدم وجوب از عدم حرمت مباه میگم، در نماز بعدی از عدم وجوب از عدم حرمت مباه نمیگم. ایشون میفرماد این که ما گفتیم اصلا رو جاری بکن مخالفت عملیه نداره، اگه در شبهه موضوعیه باشه، نمیدونی این بدنت نجس شده یا نه، نمیدونی حدث باقیه یا نه، اینجا میتوانی دوتا اصلا رو که با هم تعارض میکنن جاری بکنی، اما در شبهه حکمیه چون مخالفت عملیه داره نمیشه. لذا یه کلمه مونده بخونیم که وارد سورت چهارم بشین. رب ما یشکل ذلک، یعنی جریان اصله، جریان اصله این متعارضه گاهی به اشکال برمیخوره. کجا؟ در شبهه حکمیه. یعنی این که ما به شما گفتیم این دوتا اصل رو جاری بکن مخالفت عملیه نداره، مال شبهه موضوعیه بود، و الا در شبهه حکمیه مخالفت داره. و قد ذکرنا ما عندنا، از کدام صفحه 21، فهیه لازمتون البتته، این جمله رو پیدا بکنی. ایشون در اونجا فرمودن شما اگر دوتا اصل متعارض رو در شبهات حکمیه بخوای جاری بکنی مخالفت عملیه داره و جایز نی، تدریجنه، یعنی یک بار میاری یک بار نمیاری و میشه مخالفت عملیه. مخالفت عملیه تدریجیش هم جایز نی. و قد ذکرنا ما عندنا، اون چیزی که در نزد ما ثابت بود در این مسئله، یعنی در شبهه حکمیه‌ای که دوتا اصل معارض داره، ما عقیده خودمون اونجا گفتیم. کجا؟ در مقدمات حجیت زن، عند تکلم فی حجیت علم، علم همون کتاب قطع با، یعنی اون روزایی که کتاب قطع و بحث میکردیم تکلم میکردیم در حجیت قطع، کتاب قطع این بود دیگه که آیا قطع حجیت داره یا نه، در اون بحث حجیت قطع ما صفحه 21 این حرف رو زدیم. چرا بهش میگه مقدمه؟ برای اینکه کتاب قطع مقدمه کتاب زنه، کتاب قد مقدمه است برای کتاب زن. میگه ما عقیده خودمونو گفتیم درباره این مسئله. کدوم مسئله؟ که دوتا اصل متعارض در شبهه حکمیه باشه، نمیدانم این آمین واجبه یا حرامه. خب شما ممکنه در یه نماز بگی نه واجبه نه حرامه، یعنی مباهه، بگی در نماز بعدی هم بگی نه واجبه نه حرامه، مباهه، نگی. بالاخره مخالفت عملیه ولو تدریجی هم بشه مخالفت حاصل شده. و ما این مسئله رو در کتاب قطع که مقدمه کتاب زنه اینجا اون بحث گفتیم. خب و اما صورت ثالثه رابعه، بریم وارد صورت چهارم بشیم. صورت چهارم آقا نه مثل اول و دومه که اصلا هر دو جاری بشه تعارضا تساقطا، نه مثل سومیه که هر دو جاری بشه اصلش هم اثرش هم بار کنی. آخه صورت اول و دوم اصلا جاری بود منتها تعارضا تساقطا، از طهارت این ظرف از طهارت این ظرف، اصلا جاری بود دیگه، لا تنقض داشت، منتها تعارضا تساقطا. صورت ثانیش هم همینجور، استصحاب بقای نجاست اون صدمه، استصحاب بقای طهارت اون 28 من. خب تعارضا تساقطا، علی کل حال صورت اولا و ثانیه دوتا اصلا جاری بود، منتها تعارض میکردن تساقط میکردن. صورت سوم چی بود؟ صورت سوم دوتا اصلا جاری بود و اثرش هم بار میکردیم. حالا صورت چهارم نه مثل اول و دومه که اصلا جاری بشه تعارضا تساقطا، نه مثل صورت سومه که اصلا جاری باشه و اثرش هم بار کنی، بلکه یکیش جاری میشه. چهارمینه، یعنی یکی از این دوتا اصل جاری میشه، یکیش جاری نمیشه. و اما صورت رابعه و هی ما یعمل فیه به احد المستصحبین، یعنی به یکی از این دوتا عمل میکنی، یکی از این دوتا استصحاب ها اثر داره، اون یه دونه رو جاری میکنیم اثرش رو بار میکنیم، اون یه دونه رو جاری نمیکنیم. عنایت کردیم؟ هم با اولی و دومی فرق کرد، چون اون دوتا در هر دو جاری میشد تعارضا تساقطا، به هیچ کدومش عمل نمیکردیم. در سومی هر دو رو جاری میکردیم و آثار هر دو رو هم بار میکردیم. اما صورت چهارم اینی که نه، به یکی از دو مستصحب عمل میکنیم و هو ما کان احد المستصحبین المعلوم ارتفاع احدهما مما یکون موردا لابتلاء المکلف دون الاخر. عنایت بفرمید آقا، ما مجبوریم از خارج چند کلمه عرض بکنیم تا این عبارات قدی روشن بشه. ما همیشه میگیم علم اجمالی منجزه. خب بله، علم اجمالی منجز تکلیفه، ولی چند تا شرط داره. در کتاب اشتغال اواخر صفحه 250 از سالش، خیلی هم دنبالش نگردیم، با این نسخه هایی که دست منه، کتاب براعت و اشتغال اواخر صفحه 250 از سالش، ببینید آقا علم اجمالی اگه بخواد منجز تکلیف بشه، حالا سه تاشو میگیم، الا بعدم شرط دیگه ای داره. شرط اول اینه، علم اجمالی وقتی منجزه که شبهه محصوره باشه، یعنی یکی از این دوتا، و الا اگه شبهه غیر محصوره باشه علم اجمالی منجز نیست. یکی از این دوتا رو علم دارم نجسه، این شبهه محصوره. یکی از این 2,000,000 رو علم دارم نجسه یا نه، این علم اجمالی اثر نداره. پس شرط علم اجمالیه، یکی از این 2,000,000 زر یکیش نجسه، اون میشه شبهه غیر محصوره. و ما در صفحه 260 خوندیم، در صفحه 260 گفتیم علم اجمالی اگر در اطراف شبهه غیر محصوره بود، اون علم اجمالی اثر نداره. پس شرط اول چیه؟ علم اجمالی که ما میگیم منجزه، اثبات تکلیف میکنه، اونجاست که شبهه محصوره باشه. یکی از این دوتا علم دارم نجسه، اما یکی از این 2,000,000 علم دارم نجسه، اونجا شبهه غیر محصوره است، اعتنابش نکن. پس شبهه محصوره شرط اولشه. شرط دوم، هر دو باید محل ابتلا باشه. یکیش از محل ابتلا باشه، اون علم اجمالی اثر نداره. من علم دارم یا این ظرفی که کنار منه نجسه، یا اون ظرفی که تو اقصا بلاد هنده. خب اینجا از محل ابتلای من خارجه، من تا آخر عمرم هم هند کاری ندارم اونجاها برم. ببینید اینجا هم علم اجمالی منجز نیست، یعنی این علم اجمالی یا این نجسه یا اون نجسه، این علم اثر نداره. شما برای این ظرف که کنارتو بخور هیچ عیبی نداره. این دوتا شرط. شرط سوم اینه، علی کل تقدیر باید اثر داشته باشه. علم اجمالی اونه، علی کل تقدیر باید اثر داشته باشه، و الا اگر یه جا یه طرفش بی اثر باشه، اون علم اجمالی اثر نداره. من کنار دریا نشستم، یه پیاله آبم جلومه، یه قطره خون افتاد، نمیدونم که این ظرف افتاده تو دریا، تو دریا افتاده باشه که اثری نداره. اینجا اگر این تو افتاده باشه اثر داره. اصل جاری کن، بگو انشالله این تو نیفتاده، بعد پیاله آبو بخور. پس ببینید علم اجمالی اینجاهایی که گفتیم، ولی علم اجمالی بی اثر. علم اجمالی وقتی منجز تکلیفه که اولا اطراف شبهه محصوره باشه، غیر محصوره باشه، علم اجمالی اثر نداره. شما علم داری یکی از این هزاران، یکی از این میلیون ها نجسه، وردار بخور، عیبی نداره. دیگر این که باید هر دو محل ابتلا باشه. اگر یکی خارج از محل ابتلا باشه، اونجا علم اجمالی منجز نی، اینی که فلو شماست بردار بخور. اونجایی که هر دو باید اثر داشته باشه، الان در این مثال پیاله و دریا مثال زدیم، اثر نداره اگه اون تو افتاده باشه. اگه تو این پیاله افتاده باشه اثر داره، اونم انشاءالله نیفتاده، بردار اینم بخور. تمام این شرایط در صورت اولا هست، یعنی در اون صورت اولا و ثانی آقا تمام این شرایط موجوده. دو تا ظرف داشتیم، متیقن و طهاره بوده هر دو، علم اجمالی پیدا کردن به نجاست یکی. این علم اجمالی تمام شرایطش اینجا هست. اولا شبه محصوره، یکی از این دو تا ظرف نجسته، و ثانیا هر دوش محل ابتلاه، هر دوش الان جلوی منه، علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا نجسته. آدرس سومی هم هست، شرط سومی هم هست، کدامه؟ هر کدام معلوم بشه نجسه اون بوده، وجب الاجتناب. اگه معلوم بشه نجسه اینه، وجب الاجتناب. اگه معلوم بشه نجسه اونه، بادم وجب الاجتناب. ولی اون دریا اونجوری نبود. اگه معلوم بشه که قطره خون تو دریا افتاده، که وجب الاجتناب نداره. پس صورت اولا آقا هر سه شرطو داره، لذا استصحابش جاریه. استصحاب طهارت این، استصحاب طهارت او، منتها چون علم اجمالی داریم به انتقاض حالت سابقه، تعارضا تساقطا، نتیجتا ما میخوام بگیم در صورت چهارم یک طرفش مثل اون پیاله و دریا میمونه، مثل اونجایی میمونه که یکی از اطراف محل ابتلا خارجه. حالا مثالش مثل چی؟ واجد علمنی فستوب المشترک، نمیدونیم چند شب پیش این لباس بدن او بوده، جنابت مال زیده یا جنابت مال عمره. خب این الان نمیدونه من جنوبم یا او جنوبه. او جنوبش ربطی به من نداره، از محل ابتلای من خارجه. اگر معلوم باشه جنابت مال منه اثر داره، اونم که نمیدونم انشالله جنابت نی. پس ببینید صورت چهارم مثالش این شده، شبهه محصوره هست، اما اون شرطهای دیگر رو نداره، یا جنابت مال منه یا مال زیده، شبهه محصوره هست، اما اون دوتا شرط رو نداره. شرطی دیگرش چیه؟ باید هر دو محل ابتلا باشه. اینجا اگر جنابت مال او باشه، محل ابتلای من نیست، و همچنین شرط سوم هم نداره. اگه معلوم باشه جنابت مال منه اثر داره، معلوم باشه مال اونه چه اثری برای من داره. ایشون میخواد بگه صورت چهارم اینجوریه، اجرای اصل آقا همیشه تابع اثره. در اینجا یه طرفش اثر داره، جنابت مال من باشه اثر داره که باید غسل بکنم، اما جنابت مال او باشه که برای من اثری نداره. پس نتیجتا صورت چهارم یک دونه اصل جاری میشه، چون یه دونش اثر داره، اون یه دونش چون اثر نداره استصحاب در او جاری نی. حالا عنایت بفرمید، ایشون میفرما صورت چهارم کجاست؟ اونجایی که احد المستصحبینی که معلوم است ارتفاع احدهما، این زید و عمرو هر دو متطهر بودن، الان که آثار جنابت در این لباس مشترک میبینن، یقینا یکی از طهارت ها از بین رفته. الان صورت چهارم اینه دیگه، احد المستصحبین، مستصحبین کدومه؟ طهارت زید، طهارت عم، معلوم شده ارتفاع یکی، بالاخره این جنابتی که آثارش رو این لباس هست یا مال زید یا مال عمره، یکی از اون طهارت ها از بین رفته. حالا ایشون میفرماد احد المستصحبینی که از بین رفته، مما یکون و موردن لابتلاء المکلف دون الاخر، اینجا یه دونش مورد ابتلاء مکلفه، یعنی کدوم؟ جنابت خود من، جنابت اون که رفتی به من، میخواد بگی شرط دومو نداره. در اون مثالایی که گفتیم شرط دوم و سوم رو داشت، اینجا شرط دوم و سوم رو نداره، اولی رو داره، جنابت یا مال من یا مال او، شبه محصوره. اما شرط دوم چیه؟ اونیست که محل ابتلای من باشه هر دو، جنابت مال او باشه چه ربطی به من داره؟ محل ابتلای من نی. شرط سوم هم نداره، اگر جنابت مال من باشه اثر داره، مال او باشه اثر نداره برای من. نتیجتا شرط دوم و سوم موجود نی، یعنی به حیثیست که لا یتوجه علی المکلف تکلیف منجز، یعنی بر من الان تکلیفی که یترتب و اثر شرعی علیه، یه اثر شرعی بر من بار باشه نیست. و فی الحقیقه هذا خارج عن تعارض الاستصحاب، ایشون میگه اگر خوب دقت کنی اصلا این از تعارض الاستصحاب خارجه. چرا؟ چون یه دونه استصحابش اصلا جاری نمیشه. آخه جریان از تابع اثره. من بگم انشالله اون جنوبی به من چه مربوطه؟ انشالله او جنوبیست ربطی نداره به من. من نمیدانم من جنوبم یا نه، انشالله من جنابت ندارم. علی کل حال اصلا تعارض استصحابین نیست. چرا؟ برای اینکه لا تنقض الیقین به شک لا یشمل الیقین الذی، یقین به جنابت اون دیگری شامل نمیشه. لا تنقض اون یقینی را که لا یترتب علیه در حق مکلف اثر شرعی. بله، یعنی من نمیتونم، من یقین دارم یا مال من جنابت یا مال مونه. این یقینه به این که جنابت یا مال اونه که اثر شرعی برای من نمیاره. لا تنقض شامل نمیشود اون یقینی را، کدوم یقین؟ جنابت امر. شامل نمیشود اون یقینی را که لا یترتب علیه، لا یترتب علیه فی حق المکلف لا یترتب اثر شرعی، یعنی جنابت او ربطی به من نداره. یعنی شرط دوم و سومه تنجیز علم اجمالی رو نداره. اونا رو گفتم که این عبارت ها رو تطبیق کنید با اونجا. اون سه تا شرط در صورت اولا شرایط همه موجود بود، یعنی برای من در عقل من اثر آورده بود، نجاست این بود بر من واجب بود اجتناب، اون باشه بر من واجب اجتناب. اما در سومی در چهارمی اینجوری نی، جنابت اگر مال او باشه اثر شرعی در حق من نیست. به حیث لا تعلق له بهی اصلا، لا تعلق اثر شرعی، لهو یعنی للمکلف، بهی یعنی به اون یقین، لا تعلق اثر شرعی برای مکلف به سبب یقین به جنابت دیگری. من یقین دارم جنابت یا مال منه یا مال دیگری، برای من مکلف به سبب هی یعنی به سبب یقین اثر شرعی متوجه من نی. حالا مثال چی؟ کما اذا علما، علما اجمالا به طرق الجنابت علی، من میدانم یک جنابتی عارض شده، حالا یا علیه یا علی غیره. وقد تقدم امثله ذلک، ایشون میفرماد ما مثال اینو قبلا زدیم. این مثالش اگر میخوان آقا صفحه 23 نظرتونه، یه دونه شال عرض میکنم. واجد المنی یا این جنوب یا او، اون وقت یکی از اینا دیگری رو اجیر میکنه، میگه منو به دوش بگیر ببر تو خانه خدا میخوام طواف بکنم. خب ببینید این عهد واجده یعنی میشه حامل، یکی میشه محمول، این تا پاشو میداره تو خونه خدا میدونه داره کار حرام انجام میده، یا خودش جنوبه یا اون محمولش. یکی از مثالهایی که صفحه 23 که یک صفحه مونده بود کتاب قد تموم بشه، از این مثالایشون چند تا زد که در بعضی از صورش گفت عیبی نداره، در بعضی از صورش گفت عیب داره. میگه قد تقدمه نظیر این مطلب رو اونجا گفتیم، آخر صفحه 250 که اون شرایط رو گفتیم. بعدیشون میفرماد نظیر هازا کثیرون، و نظیر این مثالی که ما زدیم برای شما که هر دو اثر نداره، اثر مال یکیش مثال خیلی داره. یه مثالش هم روز خوندیم، یعنی اون روزی که سورت شعارو خوندیم چه مثالی خوندیم؟ یه نفر وکیل شده بود برای مملوکی بخره، جاریه خرید آورد. وقتی جاریه آورد این بنده خدا گفت نه، من به تو گفتم عبد بخر، من تو رو وکیل کردم در شرای عبد. اینم گفت نه، شما رو بنا وکیل کردی در شرای جاریه. یه مثالش هم همینه. خب اونجا چیکار می‌کردیم؟ اصل عدم توکیل در شرای جاریه، فقط این اثر داره. اصل عدم تو، یعنی حق با آقای وکیله، حق با آقای موکله، این آقای موکل حق با اونه، چون منکره که توکیل بر شرای جاریه واقع شده باشه. با حساب آدمی که منکره فقط یه قسم میخوره حق به جانب اونه. اصل عدم توکیل شرای جاریه است. اثر شرعی چیه؟ بطلانه به دیگه، اون یه دونه جاری نمیشه. بگی اصل عدم توکیل بر شرای عبده، چرا جاری نمیشه؟ اصل مثبته. شما میخوای بگی توکیل بر شرای عبد نبوده، لازمه عقلیش چیه؟ پس بر شرای جاریه بوده، پس بی صحیحه. اگر اصل مثبتی بشیم چرا؟ هم او رو جاری میکنیم هم ای رو. طبق اون اصل اولی میگیم بی باطله، طبق اصل دومی میگیم صحیحه. ولی چون ما اصل مثبت رو قبول نداریم، نتیجتا فقط اصاله عدم توکیل شرای جاریه او رو جاری میکنیم و حکم میکنیم به بطلان بی. این دیگه نمیتونه باش معارضه بکنه، نه دیگه اثر شرعیش اینه، واسطه نمیخوره. آخه همین دیگه، عنایت بکنی فکر بکنی روشن میشه. اصل اینی که این آقا وکالت نداشته در شرای جاریه، یعنی معامله باطله دیگه. این آدم بدون وکالت این کارو کرده. کسی که بدون وکالت کاری بکنه اثر شرعیش بطلانه. اما اونجا چی؟ اصل اینیست که نه، این توکیل در عبدم نداده، خب این که اثری نداره. لازمش چیه؟ حالا که توکیل در شراء عبد نبوده، پس لازمش اینه توکیل بر شراء جاریه بوده، اون وقت اثر شرعیش صحت بیعه. غرض خیلی روشنه. در صورت اولی معناش اینه که توکیل بر شراء جاریه نبوده، یعنی آدم بی وکالت این کارو کرده. خب آدمی که بی وکالت یه کاری رو بکنه اثر شرعیش بطلانه. ولی در اون دومی نه، شما میگی توکیل بر عبد نبوده، لازمه نبودن توکیل بر عبد توکیل در شراء جاریه است، پس معامله صحیحه. لذا ایشون میفرماد که اذا علم اجمالا به حصول توکیل من الموکل، یقینا یک توکیل اینجا از ناحیه موکل یک وکالتی آمده. الا اینکه وکیل یدعی وکالته فی شیء، شیء کدومه؟ شراء جاریه. شیء اینه با اون رو گفت، ولی اینجا دیگه امرو با کنایه ایشون حرف میزنه. یقینا یک توکیل اینجا حاصل شده، یه موقعی وکالت نبوده، الان وکالت محقق شده. الا اینکه وکیل مدعی است که من وکیل بودم در شراء جاریه، دیده یه جاریه خریده آورده. علی الموکل ینکر، ولی موکل انکار میکنه توکیله فی ذلک شیء، شیء همون جاریه است، انکار میکنه که او موکل بوده در شراء جاریه. خب در اینجا چیکار باید بکنیم؟ لا خلافه که قول قول موکله که میگه من در شراء جاریه وکالت ندادم، لأصالت عدم توکیلهی فی ما یدعیه الوکی. ما یدعی چیه؟ شراء جاریه. اصل عدم توکیل این وکیل است در اون شراء جاریه‌ای که وکیل ادعا میکنه. پس از عدم توکیله، این معامله بدون وکالت انجام شده، محکوم به بطلانه. ولم یا عارضه، ولی معارضه نمیکنه با او. اصل عدم توکیل در شراء عقد، چون اگر بخوایم اونم بار بکنیم اون لازمه داره. اثر شرعی اگه بخوایم ثابت بکنیم که صحته، به واسطه یک لازمه عادی ثابت میشه و اصول عملیه لوازم عادی رو ثابت نمیکنه. لذا ایشون میفرماد لم یعارض احدون، کسی نیامده او رو معارضه بندازه. با چی؟ با اصل عدم توکیل این وکیل فی ما کدومه؟ شراء عقد. بیایم اینو بگیم، یعنی نمیشه این کارو بکنیم، بگیم اصل عدم توکیل وکیل است در شراء عبدی که ادعا میکند او رو موکل ایزن، یعنی بیایم اینم جاری بکنیم. ایشون میگه نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل مثبته. الان بعدن میخونیم که اگه اصل مثبتی شدیم همه اینا رو جاری میکنیم، ولی ما رو مبنای خودمون داریم حرف میزنیم که اصل مثبت رو قبول نداریم، لذا یک طرف فقط اصل جاری میشه. یه مثال دیگه، این آقا این زن و شوهر با هم اختلاف دارن، این مرد میگه من تو راست عقد منقطع کردم، میگه نه خیر منو عقد دائم کردی. خب میدونی عقد دائم آثاری داره، اولا نفقه واجبه و ثانیا زن ارث میبره، حق القسم داره. اما زن منقطع اینجوری نی، نه نفقه نه خلاصه ارث میبره و نه حق القسم داره. حالا چی کار کنیم؟ اینجا باز یه دونش جاریه، قول قول زوجه. اصل اینی که نکاح دائم منعقد نشده، اصل عدم نکاح دائمه، تمامی آثار از بین میره. حالا میتونیم از اون برم معارضه بندازیم، اصل عدم انقطاع نه. چرا؟ برای اینکه شما که میگه اصل عدم انقطاع، لازمش اینه پس دائمه، پس اون آثار برش باره نمیشه مگه اصل مثبتی بشین. و کذا و همچنین برای صورت چهارم داریم خیلی مثال میزنیم، برای صورت چهارم داریم مثالهای متعدد میزنیم که یک طرف اثر داره، طرف دیگر اثر نداره. لا خلافه و کذا، یعنی لا خلافه، اگر تداعی بکنن، نزاع بکنن زن و شوهری در این که نکاح دائم یا منقطعه، یه دونش اثر داره. اصل عدم نکاح دائمه، خب ببینین تا گفتیم نکاح دائم منعقد نشده سه تا آثار شرعی دنبالشه: نفقه واجب نیست، ارثم نمیبره، حق القسم هم از بین میره. فان الاصل یعنی حق با زوجه، اصل عدم، چون زوج میخواد از زیر این حقوق فرار بکنه، میگه نه من عقد دائم نکردم، حق با این. البته باید یه قسم بخوره، یه قسم بخوره، چون منکر باید یه قسم بخوره، قول قول اونه. اینجا میگیم اصل عدم نکاح دائم است، از این حیث که انهو اون نکاح دائم سبب للارث، یک وجوب نفقه، دو حق القسم، سه. ایشون میفرماد در اینجا باز نمیتونی شما از عدم انقطاع، خب زنم که ادعا میکنه اون بگه از عدم انقطاع، میگیم اثر نداره، برای اینکه اون آثار مال دوامه. شما اگر بخوای بگی از عدم انقطاع، انقطاع حاصل نشده، لازمش چیه؟ چون زن و شوهری که محققه، انقطاع نیست، پس دائمیه، پس اون آثار، اونا میشه آثار شرعی مترتب بر واسطه و ما هم که قبول نداریم. ببینین چند تا مثالی که زدیم، آقا اصلا در یک طرف اثر داره، در اون طرف مقابل اثر نداره، لذا شما فقط در یکی میتونی جاری کنی. و یتد حضالش خیلی مثال داره، ایشون اولا فرمودن نظیر هازا کثیرون، ما در قسم چهارمی که یک طرف اثر داره، یک طرف بی اثره، خیلی مثال داریم. یتزه هزاله به تتبع کثیر من فروع تنازع فی ابواب الفقه، اینو قبلا خوندیم، حالا یه دونه مثالاشو من میگم. من یه جنایتی وارد کردم به یه آقایی، ضربه ای بهش زدم مثلا، یکی دو روز گذشت این آقا فوت شد، ولی اولیای دم میان میگن چی؟ میگن جنایت تو سرایت کرد، این پدر ما مرد، ما میخوام تو رو قصاص کنیم. اونم میگه نه بابا، مسمومیت قضایی پیدا کرد، ربطی به من نداره، من یه مشتی مثلا به او دادم دیهشو میدم. ببینین حالا اینجا چی کار کنیم؟ از این ور جانی، یعنی اولیای دم آمدن میگن چی؟ اولیای دم میگن جنایت سرایت کرد، به مرگ منتهی شد، یعنی دیه کامله میخوان، یا میتونیم قصاص کنیم. ولی از اون بعد جانی میگه نخه، به ربطی به کار من نداره، من دو سه روز پیش یه ضربه ای به این زدم، این امرو مسمومیت قضایی پیدا کرده، حالا چی کار کنیم؟ خب ببینید یک طرفش اثر داره، اصل عدم سرایت جنایت هست، پس این بیشتر از اون دیه لازم نی، یعنی دیه کامله نداره. اما از اون طرف اگه بخوای اصل جاری کنی، اصل عدم مسمومیت قضاییه، خب لازمش چیه؟ حالا که اصل عدم مسمومیت قضاییه، پس با جنایت من مرده، پس باید دیه بدیم. خلاصه اینم یکی از اون مثالهاییست که اثر شرعی بر یکی باره، و لذا شما در یه دونه میتونی اصل جاری بکنی، نه در همه اطراف. حالا ولکه شما می توانی در تمام این مثالایی که گفتیم نمیشه، اگه اصل مثبتی شده همه رو جاری کن، یعنی در اون مثال از عدم توکیل عف اونم جاری کن. لازمش چیه؟ پس توکیل بر شراء جاریه واقع شده، پس صحیحه. یا در این منقطع اصل عدم انقطاعه، لازمش چیه؟ پس عقد دائمه، پس اون آثار باره. ایشون میگه این که ما گفتیم جاری نیست رو مبنای خودمون، ولی لکه برای توست که میتوانی اصلا رو جاری بکنی، ولی مماشاتنا، نه اینکه ما از حرفمون دست برداشتیم. نظرتونه که در تنبیه ششم ما گفتیم اصل مثبت هیچ حجت نیست، از حرفمون بر نگشتیم، داریم مماشات میکنیم. اگر مماشات کردیم با شما، اگر گفتیم اصل مثبت حجته، در تمام این مثالایی که ما منکر جریان اصل شدیم، میتوانیم هر دو رو جاری بکنیم و اثرشو بار کنیم. ایشون میفرماد لکه ان تقول، شما میتوانید مماشاتن، لکه ان تقول به تساقط الاصلین فی هذه المقامات و رجوع الى الاصول الاخر الجاریه فی لوازم المشتبهین. حالا عنایت بفرمی، مثلا در همون توکیل، اصل عدم توکیل در شراء جاریه پس باطل، اصل عدم توکیل در شراء عرب پس صحیح. تعارضا تساقطا، چی بگو؟ اصالت و صحه، یه معامله شده، فعل مؤمن حمله بر صحت بکن، با اصالت و صحه بگو صحیحه. اگر اصل مثبتی شدی دو تا اصل رو جاری کردی، بعد از جریان تعارض و تساقط، یعنی از عدم توکیل شرع جاریه، از عدم توکیل شرع عقل تعارض و تساقط یه معامله شده، نمیدونیم صحیح یا نه اصالت و صحه، فعل مسلم رو حمله بر صحت بکنه. اگه اینجور که همه معاملات دنیا به هم بخوره که اینجوره، در همه جا اصلا شما هر جا اصالت و صحه بخوای جاری بکنی یه اصالت و فساد اونجا، اصلا لما قامل المسلمین سوقون، یه اصلا بازاری نمیمونه. یا در اون قضیه عقد نکاح و دائم و منقطع، اصل عدم نکاح دائمه پس اون حقا رو نداره، اصل عدم منقطعه پس اون حقا رو نداره، تعارضا تساقطا اصل عدم توریس، اصل ازلی. یه موقعی بوده در ازل هیچ کس از هیچ کس ارث نمی برده، عنایت کردی این مثالو؟ اصل عدم دوام پس این حقوق نیست، اصل عدم انقطاع پس این حقوق هست، تعارضا تساقطا اصل عدم توریث، یعنی اصل ازلی. در ازل کسی از کسی ارث نمی برده، این دوتا اصلا یکیش میگه ارث میبره یکیش میگه نمیبره، تعارضا تساقطا به اصل ازلی، اصل عدم توریث. خلاصه مطلب آقا همونایی که ما گفتیم جاری نمیشه، اگر اصل مثبتی شدیم مماشات کردیم. چرا؟ اینجام این صورت اولا، این صورت اولا، یعنی چهارمی هم این صورت اولا میشه، اصلا جاری منتها تعارضا تساقطا. عنایت بفرمی، ایشون میفرماد شما میتوانی در همه این مقامات اصلا رو جاری بکنی، بعد رجوع بکنی به اصول دیگری که لازمه هر دو مشتبهه، از عدم او، از عدم او، اون اونی که به حساب در ازل بوده اونو ثابت کن. الا ان ذالک، ذالک به تساقط میخوره، ما گفتیم تساقط، اما مماشاتن ما گفتیم این تساقط انما یتمشا فی استصحاب امور خارجیه، یعنی این مماشاتی که ما با شما کردیم در استصحاب امور خارجیه بود، اما مثل اصالت و طهارت که حکمیه، یعنی اگر ما یه همچین مماشاتی هم کردیم در موضوعات خارجیت، مثل چی؟ همون شرا، مثل اون عقد، اما در احکام شرعیه مثل طهارت واجده المنی نه. پس ما اگر ذالک شد تساقط، ها ذالک این تساقطی که ما به شما گفتیم، انما یتمشا مماشات کردیم، گفتیم هر دو اصلا رو جاری کن و تساقط بکن، اما این در موضوعات خارجیه، در موضوعات خارجیه مثل همون شرا، مثل همون عقد، اما در احکام شرعیه مثل اصالت و طهارت فی کل واجده المنی، اونجا که حکمیه لا وجه تساقط، اونجا وجهی نداره تساقط کنه، از عدم جنابت منه غسل نمی کنن، از عدم جنابت اونم غسل نکنه. پس ما اگر گفتیم در اینجاها اصلا جاری میشه، تساقط میشه، مماشات کردیم، در اون موضوعی ها نه در حکمی ها، یعنی در حکم شرعی نه در موضوع دی حکم شرعی، یعنی در اون مثال شرا، در اون مثال نکاهه که شما اگه اصل مثبتی شدی اصلا جاری میشه، و وقتی اصلا جاری شد به تساقط، به تعارض تساقط میکنه. پس نتیجتا ما مماشات کردیم، ولی این مماشات فقط در اونجاست و الا در احکام مماشاتی نیست. ظاهرا من میخواستم آقا تمامش بکنم ولی طول میکشه، دیگه تتمش میخوایم باشه برای پس فر.